مسیر رو جور دیگه قرار داد و
بله.
اتفاق نیفتاد. بله. الان وقتش هست که آمریکایی‌ها بتونن غرب آسیا رو کمایی که ونزوئلا رو به هم بریزن، به انرژی غرب آسیا دست پیدا کنن، پروژه های امنیت سازی اقتصادی شرق رو به سمت فروپاشی ببرن.
بله.
و بتونن دلار رو و آمریکا رو نجات بدن. این موضوع محتمل‌تر. موضوع بک‌گراند یک موضوع به نظرم ژورنالیستی دم دستی زدگمکنیه تا بله. موضوع جدی.
تشکر آقای رضایی.
سلامت
باشید. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا دست بر
داخل جهان
انعکاس
آهی رادیو دری
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری
انعکاس.
پانزدهم اکتبر روز جهانی عصای سفید نامگذاری شده و به همین مناسبت دیروز در کابل مراسمی برگزار شد. استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت آمد نابینایان از قرنها پیش متداول بوده، ولی استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نمادی برای شناخت نابینایان به بعد از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. در سال 1921 میلادی یک عکاس اهل شهر بریستول کشور انگلستان با نام جیمز بیگز که در اثر یک سانحه بینایی خودش از دست داد، برای در امان بودن از خطر وسایل نقلیه که در خیابان‌های اطراف محل زندگی وی در حال رفت و آمد بودند، ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که براحتی برای همگان قابل دید باشد با کار برد. چندی قبل وزارت بهداشت حکومت طالبان در آماری نگران کننده اعلام کرد که هر سال حدود 25,000 نفر به دلیل کمبود خدمات درمانی در افغانستان بینایی خودشان از دست می‌دهند. طبق آمار سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و در حالی است که نزدیک به 80% از این نابینایی‌ها قابل پیشگیری و قابل درمان هستند. در حال حاضر تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی یا اختلال در بینایی مواجه هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی در مورد وضعیت نابینایان در افغانستان اعلام کرد که 60% موارد نابینایی ناشی از مشکل آب مروارید است، وضعیتی که در صورت وجود امکانات طبی با جراحی ساده چشم قابل درمان است. این سازمان با اشاره به ارائه آموزش‌های مهارتی به نابینایان، افرادی که بینایی کم دارند، افزوده که با بودجه اضافی ممکنه که مردان و زنان دیگری به آموزش‌ها دسترسی پیدا کنند. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش ارسال کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
مؤسسه رفاهی و خدمات نابینایان افغانستان از 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید در کابل تجلیل کرده. عبدالصمد امیری رئیس این مؤسسه در این مراسم گفت هدف از تجلیل این روز شناخت درست جامعه از نابینایان است تا مردم بتوانند برای این قشری از جامعه فرصتهایی را ایجاد کنند. آقای امیری همچنین یکی از عوامل نابینایی را امراض گوناگون، عدم دسترسی به مراکز صحی، ماین، حوادث طبیعی و رویدادهای ترافیکی در کشور دانسته و از نهادهای مربوطه خواست برای نابینایان دانش آموخته فرصتهای کاری را فراهم کنند.
از وزارت کار و امور اجتماعی، ارگانهای زیرب و سات همگاه خواهشمندیم که زمینه استخدام نابینایان تحصیل یافته ما را در ارگانهای زیرب امارت اسلامی و سات همگاه که توانمندی کار را دارند مساعد سازند.
محمد طارق دانشیار نماینده کمیته ناروه برای افغانستان هم در این مراسم گفت که این نهاد در 20 ولایت افغانستان برای نابینایان در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش فعالیت می‌کند و همچنین از آغاز به فعالیت یک صنف آموزشی کامپیوتر برای بانوان نابینا در کابل خبر داد.
ما کوشش می‌کنیم که با اداره محترم تعلیمات تکنیکی همکار باشیم در قسمت دایر کردن صنف، در قسمت آموزش پرورش از سطح ابتدایی تا سطح بالا، که اخیراً ما انشاءالله روزا یک صنف را برای خواهرای نابینای ما در قسمت آموزش کمپیوتر انشاءالله دفتر آینده ما در کابل آغاز می‌کنیم.
غلام سخی وحدت آمر تعلیمات خاص اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان نیز گفت که بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان مراکز تعلیمات خاص برای نابینایان افزایش پیدا کرده و همچنین اکنون 4000 دانش آموز نابینا و ناشنوا تحت پوشش خدمات آموزشی تعلیمات خاص قرار دارند.
مراکزی که در 18 ولایت داشتیم به تعداد 20 مرکز بود. الحمدلله در همین از اینکه من برای شما صحبت میکنم، این مراکز ما در 29 ولایت به 31 مرکز ارتقا پیدا کرده. مراکز تعلیمات خاص برای نابینایان و ناشنوان افغان در 34 ولایت توسعه و گسترش پیدا کنه و تمام امکانات و تجهیزات.
در همین حال شماری از افرادی که نابینا هستند میگویند آنان با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مواجهند و خواهان توجه نهادهای مربوطه و ایجاد فرصت‌های آموزشی و شغلی هستند.
ما از ارگان دولتی خواهش مندم که در جاهای کار بتن که یعنی مساعدش باشه، بخش ریسپشن میتونه پیش بره، حتی کامپیوتر هم میتونه کار بکنه. در بخش تکنولوژی خیلی افراد دارای مالیات پیشرفت کرده.
در بعض خانواده های ما داریم که اصلا فرق میان نابینا و بینا یا طفل معلول و یا غیر معلول فرق وجود نداره، اما متاسفانه در بعض فامیل ها است که خیلی فرق بزرگ میگذارن بین افراد نابینا و بینا.
خانواده هستیم که فامیل دار هستیم و شکر خدا من 5 تا اولاد دارم، فامیل 7 نفری را اداره میکنم. من وقت مشکلات زیادی است که در جامعه ما به او گرفتار هستیم. مشکلات اقتصادی بخیر مثلا دامنگیر کل خانواده معلولین است.
شمار دیگر از نابینایان هم از حکومت و نهادهای مربوطه می‌خواهند افراد دارای معلولیت بینایی را شامل بورسیه‌های تحصیلی، نهادهای دولتی و خصوصی و سایر بخش‌ها در جامعه بسازند و برای ترویج خط بریل بیشتر تلاش کنند.
اولتر از همه که آموزش مهمترین تغییر است در زندگی یک نابینا، آموزش درست و باید اینا آموزش درست ببینن و امکانات آموزشی به ما فراهم شد و خود ما باید حقوق ما زیر پای نشه، آزاد باید زندگی کنیم و ما هم شامل بورسیه های تحصیلی شویم و کار کنیم در جامعه و در جامعه باید حضور فعال داشته باشه یک نابینا.
و ما از این آدرس میتونم بیان بکنم بر نابینایانی که در ولایت هستن، در دوردست هستن، که شما میتونین باسواد شوین، شما میتونین کتاب بخونین، شما میتونین که از علم، از نعمت علم و سواد برخوردار شوین با استفاده از این خط بریل. انشالله که دوستایی که در این عرصه کار میکنن، مؤسسات، نهادهای دولتی باید به خاطر ترویج خط بریل و امکانات ایجاد مکاتب در دوردست ها بیشتر تکیه بکنن و اتکا بکنن تا اینکه ما بتانیم یک جامعه افراد دارای ملیت بینایی با سواد و با دانش را داشته باشیم.
نهادهای بین المللی هم پیوسته گفتند که نابینایان در افغانستان نیازمند حمایت‌های فوری در زمینه‌های مختلف به ویژه آموزش، اشتغال، خدمات صحی و دسترسی به مشارکت در زندگی عمومی هستند، زیرا این افراد در افغانستان در این زمینه‌ها با چالش‌های جدی مواجهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
گزارش رسانه‌های اجتماعی از آغاز مذاکرات هیات‌های افغانستان و پاکستان در قطر. شهباز شریف: توپ در میدان افغانستان است. استقبال ایران از برقراری آتش بس میان پاکستان و افغانستان. و هشدار روسیه درباره نفوذ شرکت‌های امنیتی در داعش و انتقال تروریست‌ها به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رسانه‌های اجتماعی گزارش میدهند که مذاکرات بین هیات‌های افغانستان و پاکستانی درست بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام آتش بس کابل و اسلام آباد در دوحه قطر آغاز شد. با اینکه پاکستان و افغانستان به گونه رسمی در مورد این مذاکرات چیزی نگفتند، اما رسانه‌های اجتماعی به نقل از منابع خود گزارش دادند که درگیری‌های اخیر که روابط بین حکومت طالبان و کشور هندوستان محور این مذاکرات خواهد بود. طی درگیری‌های مسلحانه روزهای اخیر بین مرزبانان افغانستانی و پاکستانی، امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان که در کشور هندوستان به سر می‌برد، به رسانه‌های خبری گفته بود که آنها بنابر درخواست کشورهای عربستان سعودی و قطر، حملات خود را بر موازی اردوی پاکستان متوقف کردند. از جانب دیگر، رسانه‌های پاکستانی از قول شهباز شریف صدر اعظم این کشور گزارش دادند که وی در نشست امروز کابینه اسلام آباد گفته است که افغانستان با استفاده از این آتش بس که 24 ساعت آن گذشته است، باید به خواسته های پاکستان پاسخ مثبت دهد. شریف افزوده است که توپ آتش بس اکنون در میدان طالبان قرار دارد و طالبان افغانستانی باید مراکز تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را در افغانستان از بین ببرند و خاک آن کشور علیه پاکستان مورد استفاده قرار نگیرد. این در حالی است که طالبان با رد استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان، اسلام آباد را به پناه دادن به داعش خراسان متهم می کند. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی اخبار منتشر شده درباره بر امکان اعزام دارندگان برگه سرشماری به حج را تکذیب کرد. روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران اعلام کرد خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها درباره فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد. طبق اعلام روابط عمومی این مرکز، هیچ یک از برگه‌های سرشماری اتباع معتبر نیستند و دارندگان برگه سرشماری قانونی کنند. چندی قبل کنسولگری افغانستان در مشهد در اطلاعی اعلام کرد که با پیگیری‌های دیپلماتیک صورت گرفته، شرایط شرکت در مراسم حج برای دارندگان برگه سرشماری فراهم شده است. اوچا اعلام کرد در ماه سپتامبر 2025 مجموعاً 109 مورد مانع دسترسی بشردوستانه در افغانستان گزارش شده که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل نشان دهنده استمرار دخالت در اجرای برنامه‌های امدادی است. این اطلاعات در گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریلیف وب وابسته به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا مستقر در ژنوا منتشر شده و در آن 96% از موانع به مقامات غیررسمی نسبت داده شده است. بر اساس این گزارش در نتیجه این محدودیت ها 79 فعالیت بشردوستانه به طور موقت متوقف، یک مرکز کمک رسانی بسته و یک برنامه جابجا شده است که این وضعیت عمدتاً بخش های بهداشت و تغذیه را تحت تاثیر قرار داده است. ریلیف وب می نویسد که دخالت مستقیم در اجرای برنامه ها رایج ترین شکل محدودیت است و 90% از کل موارد را شامل می شود. این دخالت ها جلوگیری از مشارکت کارکنان زن، محدودسازی دسترسی زنان به خدمات، درخواست اطلاعات حساس، تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، الزام بر رعایت پوشش خاص و دخالت در انتخاب ذی‌نفعان را شامل می شود. در ادامه گزارش آمده است که 39 مورد از موانع ثبت شده به طور مستقیم با جنسیت مرتبط بوده که عمدتاً کارکنان زن و زنان ذی‌نفع را هدف قرار داده است. وزیر دفاع پاکستان مدعی شد شماری از شهروندان افغانستان با دریافت گذرنامه پاکستانی اکنون در مناصب ارشد و حلقات تاثیرگذار این کشور حضور دارند. خواجه محمد آصف در گفتگوی رسانه‌ای اظهار داشت که برخی از این افراد با وجود داشتن تابعیت افغانستانی موفق به دریافت مدارک شناسایی پاکستانی شدند و در حال حاضر در موقعیت‌هایی قرار دارند که می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌ها و ساختارهای نهادی تأثیر بگذارند. او تصریح کرد اگر تحقیقات درباره این افراد آغاز شود، شماره‌های تذکره‌شان به دهه 1980 باز می‌گردد و پیش از آن هیچ سابقه ای از آنها وجود ندارد. به گفته آصف، این افراد در طول زمان با راه اندازی کسب و کار و فعالیت های اقتصادی توانستند مدارک رسمی دریافت کنند و به تدریج در نهادهای مختلف نفوذ یابند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حملات هوایی اخیر اردوی پاکستان به کابل و قندهار این اقدامات را تجاوز صریح و نقض اصول قواعد بین‌المللی خان و با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی و زمینی پاکستان بر نقاط مختلف افغانستان به ویژه کابل و قندهار که منجر به جان باختن و زخمی شدن جمعی از مردم غیر نظامی به شمول زنان و کودکان شد را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند و آن را تجاوز صریح بر قلمرو افغانستان و ناقض اصول و قواعد بین المللی میداند. رئیس جمهور پیشین در صفحه ایکس خود با ابراز تسلیت و غمشریکی با هموطنان داغدیده خود تاکید می نماید که پاکستان با عواقب سیاست های عاری از عقلانیت و عاقبت نیندیشانه خود دست به گریبان است و نمی تواند با حمله بر مردم افغانستان از آن رهایی یابد. کرزی می گوید پاکستان باید بداند که مردم افغانستان در دفاع از خاک و وطن خود متحد و یک صدا هستند. خیر پاکستان در این است که از تجاوزگری دست بردارد و با بازنگری در سیاست‌های زیانبار خود روابط دوستانه و متمدنانه مبنی بر اصول همسایگی و موازین جهانی با افغانستان داشته باشد. در قندهار و کابل روز گذشته جمعی کثیری از مردم غیر نظامی قربانی شدند که در پایان آتش بس موقت برقرار گردید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شفاخانه ایمرجنسی در کابل اعلام کرده است که در نتیجه چند انفجار در کابل 40 تن مشمول زنان و اطفال به این شفاخانه منتقل شدند. بر اساس خبرنامه این شفاخانه 5 تن در مسیر راه پیش از رسیدن به این شفاخانه جان باختند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از کابل عصر دیروز چهارشنبه 23 میزان پیش از برقراری آتش بس موقت میان افغانستان و پاکستان این کشور در کنار حمله هوایی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار بر بخش‌هایی از شهر کابل نیز حملات هوایی انجام داده در این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. لحظاتی پس از وقوع این حملات، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در ایکس، نوشت که فقط یک تانگ تل در کابل منفجر شده است. شفاخانه ایمرجنسی در کابل اما اعلام کرد که به دنبال چندین انفجار در شهر کابل، 40 نفر زخمی مشمول زنان و کودکان به این شفاخانه انتقال یافتند. ایمرجنسی در اعلامیه نوشته که 5 تن در مسیر راه پیش از رسیدن به این شفاخانه جان باختند. تصاویر و ویدیوهایی که از حملات هوایی دیروز پاکستان بر بخش‌هایی از کابل توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن نشان می‌دهند که هدف یکی از حملات هوایی پاکستان یک خانه مسکونی در ساحه تایمنی شهر کابل بوده که در نتیجه این حمله این خانه تخریب شده اما تلفات جانی نداشته است. بر اساس تصاویر منتشر شده، یک مکتب نیز در نزدیکی محل حمله هوایی دیروز پاکستان در کابل آسیب دیده و شماری از شاگردان این مکتب که همه اطفال هستند زخمی شدند. در همین حال تلویزیون دولتی پاکستان گفته است که ارتش این کشور حملات هوایی هدفمند در کابل پایتخت افغانستان و قندهار در جنوب این کشور انجام داده است. این در حالی است که ارتش پاکستان هفته گذشته نیز حملات هوایی بر کابل انجام داد و اعلام کرد که حملات موفقانه ضد تروریسم در افغانستان انجام داده است. این اقدام پاکستان با واکنش تند حکومت طالبان مواجه شد که در نتیجه حکومت طالبان دست به حملات تلافی جویانه در مرز با پاکستان زد. این حملات از سوی دو طرف تا شام دیروز جریان داشت و سپس ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرد آنان به اصرار پاکستان با آتش بس 48 ساعته موافقت کردند. حال دیده شود که واکنش حکومت طالبان به حملات هوایی پاکستان که به بهانه مهار تروریسم در پایتخت افغانستان و سایر شهرهای بزرگ کشور انجام می دهد چه خواهد بود؟ زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور خارجه ایران از برقراری آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرد و از آمادگی تهران برای هر گونه مساعدت به منظور کاهش تنش بین دو کشور خبر داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با ابراز خرسندی از برقراری آتش بس بین پاکستان و افغانستان بر ضرورت گفتگوی طرفین با هدف کاهش تنش، توقف کامل درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه هشدار داد که عملیات انتقال جنگجویان تروریستی به افغانستان برای جذب در شاخه خراسان داعش افزایش یافته و شرکت‌های نظامی خصوصی خارجی در تقویت این شبکه دخیل هستند. الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه، در نشستی در شهر سمرقند ازبکستان اعلام کرد که جذب جنگجویان توسط شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته و این شبکه با حمایت برخی شرکت‌های نظامی خصوصی خارجی منابع و نیرو دریافت می‌کند. به گفته بورتنیکوف، هدف سران داعش از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی و نفوذ در مرزهای این منطقه است. اعتراف یکی از اسرای اسرائیلی آزاد شده از غزه درباره حسن رفتار اعضای حماس با او تفاوت آشکار رفتار مقاومت را با شیوه‌های غیر انسانی رژیم صهیونیستی در قبال اسرای فلسطینی نشان می‌دهد. ماتان انگرس، یکی از این نظامیان اسرائیلی، پس از آزاد شدن در جریان تبادل اسرا با حماس، از رفتارهای انسانی رزمندگان جنبش حماس تمجید و اذعان کرد که نیروهای مقاومت فلسطین با او رفتار انسانی داشتند و تمام خواسته هایش را فراهم می کردند. این در حالی است که اسرای تازه آزاد شده فلسطینی از جمله اماد الافرنجی، ابراهیم تمراز و بلال محمد روایت های دردآوری از شکنجه های بی امان جسمی و روحی اسیران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بیان کردند. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن از شهادت رئیس ستاد مشترک اردو این کشور خبر داد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن با انتشار بیانیه شهادت سرتیب محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد مشترک اردو این کشور را تأیید کرد. در این بیانیه آمده است نبرد با دشمن هنوز پایان نیافته و دشمن صهیونیستی به سبب جنایاتی که مرتکب شده است به یاری خداوند متعال مجازات بازدارنده خود را دریافت خواهد کرد تا به وسیله آن آزادی قدس و نابودی کامل این رژیم محقق شود. در بیانیه نیروهای مسلح یمن تصریح شده است این مسیر بزرگ که شهدای والا مقام ما در راه آن به شهادت رسیدن هیچگاه پایان نمی‌پذیرد. گزارش رسانه‌های اجتماعی از آغاز مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان در قطر. شهباز شریف: توپ در میاد در میدان افغانستان است. استقبال ایران از برقراری آتش بس میان پاکستان و افغانستان. و هشدار روسیه درباره نفوذ شرکت‌های امنیتی در داعش و انتقال تروریست‌ها به افغانستان. پس از درگیری‌های شدید روز گذشته در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان، خصوصاً در منطقه اسپین بولدک قندهار و همچنین حملات هوایی با کابل، دو طرف پاکستانی و افغانستانی با میانجیگری قطر و عربستان آتش بس را پذیرفتند. با این حال هنوز هم اوضاع شکننده است و احتمال درگیری جدید وجود دارد. با افزایش تنش نظامی بین پاکستان و افغانستان، تنش‌های سیاسی هم بالا گرفته و نظامی‌های هر دو کشور و مقامات هر دو کشور دیگری را تهدید می‌کنند. اینکه پاکستان با شروع جنگ علیه افغانستان به دنبال چه اهدافی است و پیامدهای این جنگ چه خواهد بود، نظرات و دیدگاه‌های صالح محمد سلجوقی آگاه مسائل سیاسی افغانستان و منطقه را بشنوید.
پاکستان بدون شک در قضایای افغانستان همیشه به صورت مستقیم دخیل بود. ظاهرا بخش از سیاست خارجی پاکستان مبتنی بر حسن همجواری بوده، اما عملا نه تنها که مبتنی بر این حسن نبوده، بلکه همیشه زمینه‌های تحریک فعالین مخالف حکومت‌ها و ادارای در افغانستان که در طول تاریخ گذشته حدود خصوصا در این 100 سال اخیر به شدت بوده. به هر عنوان توقع داشتن پاکستانی ها، خصوصا استبلیشمنت پاکستان، از اداره طالبان که کاملا طالب ها بر مسیر اهداف منطقوی و محلی پاکستان حرکت بکنن، به دلیل حمایت های گسترده که در طول جنگ بر علیه نظام جمهوری از طالب ها داشتن. اما با بقدرت رسیدن طالب ها، بخش از اهداف طالب ها تغییر کرد. او با این معنا که خواستن که یک اداره و یک حکومت جداگانه داشته باشن و به طبع منافع منطقوی خود با گروه های اسلامگرای پشتونی که در حوزه خیبر پشتونخوا زندگی میکنن با همدیگر اساس یک اداره مقتدر بزرگ بگیر، در نمای دور تاریخ در ذهن بپرورانند. و همین خاطر پاکستانی ها اداره و حکومت پاکستان یا استبلیشمنت پاکستان اداره طالبان بر مستوای منافع خود با این اهداف که بعد از ایجاد اداره امارت صورت گرفته نمی بینه. از جانب دیگر بخش تی تی پی که به گونه بیعت دارند به رهبر امارت اسلامی در افغانستان، هم حضور نظامی دارند، هم حضور سیاسی و قدرتمند دارند، هم بخش از خانواده آنها در مناطق مشرقی افغانستان زندگی می کنند، و به طبع حضورشان و شرایطی که در افغانستان وجود دارد پایگاه های نظامی قدرتمندی هم دارد. پاکستان با ادعای این که این پایگاه های نظامی طالبای پاکستانی سبب نقض منافع امنیتی و ملی پاکستان است، لذا اینا رو باید اداره امارت اسلامی از جغرافیه افغانستان گم بکنه یا ای که حداقل مانع از تحریکات نظامی آنها در حوزه پاکستان باشه. لذا اداره طالبا امارت اسلامی به طبع منافع پاکستان هیچ اقدام انجام نداد تا اینکه عملا حوزه شمال پاکستان تهدید بسیار جدی را هم حال تجربه میکنه و گروه های افرادگرای طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان در حال جنگ و نبردهای خونین شدن، از همان نوع نبردهایی که در افغانستان تا پیش از تجربه شد. پاکستانی ها هرچی تلاش کرد که از طریق دیپلماتیک و سیاسی بتونه شرایطی که خودش میخواد در افغانستان اعمال بکنه نشد، لذا از طریق سیاست فشار میخواد شرایطی که پاکستان به آن نیازمند است جهت تأمین امنیت اولا ملی خود، دوم دسترسی به اهداف استراتژی، از طریق فشار و زور به دست بیاره. این همان سیاست زور است که تعداد از قدرت‌ها و کشورها به عنوان یک شیوه و یک طریقه دستیابی به اهداف در سایر کشورها نیز انجام دادن، چنانچه دیدیم که در حوزه خلیج و بحث غزه نیز به اساس همین سیاست‌ها و فشارها اعمال شد. لذا پاکستانی‌ها شروع کردن به تهدید بسیار زیاد و بالاخره به عملیات مستقیم که طالبان بتوانند به پذیرش شرایط خود منفات بسازن. یعنی پذیرش شرایط آنها تا به حال انجام نشده. یک از عمده ترین این شرایط بدون شک محدود شدن و متوقف ساختن فعالیت تی تی پی در پاکستان است و از جانب دیگر پاکستانی ها می کوشند تا بخش از مشکلات داخلی خود را نیز با چنین شعارها و حرکات و جیسهای منطقوی اینا به گونه در حد از پاکستان بیرون بیاندازم و از همه مهمتر به بهانه مخالفت های شدیدی که میان پاکستان و هندوستان هست نیز بتوانند افغانستان را از جغرافیای سیاسی که بتواند هندی ها در آن بی نهایت قدرتمند حضور بیابند مانع شود. لذا اینا هم سبب شد تا درگیری های میان حکومت پاکستان و اداره امارت اسلامی در افغانستان وجود بیاید.
به نظر شما آیا پاکستانی ها خواهند توانست که طالبان را وادار به تمکین به خواسته های خودشان بکنند؟ چون به نظر می رسه که پیامد های این قضیه بیشتر از این موضوع باشند.
بدون شک اولا که عواقب از این بسیار زیاد قابل پیشینی و مشترک برای پاکستان نخواهد بود. پاکستان بخش از مشکلات داخلی خود را می خواهد توجیه بکنه، باید بحث که حالا ایجاد کرده. دوم پاکستانی ها تلاش میکنن که از طریق اعمال فشار و زور به امارت اسلامی مانع از تحرک گروه های طالبان پاکستانی و سایر گروه های افراطی و اسلامگرا در حوزه شمال پاکستان باشد. آیا اینکه به این مسئله موفق خواهد شد آینده بیشتر نشان خواهد داد. از جانب دیگر تلاش میکند تا امارت اسلامی از دایره نفوذ سیاسی و دیپلماتیک هند برحذر گردد. به این طریق هم نمیتواند بپذیره که ادارهی که بی نهایت برای ایجاد از تلاش کرده پاکستان و کمک کرده حالا حداقل او را دست داده باشد. بدون این که از طریق گفتگو و مذاکره و مصالحه و راه ها و شیوه های دیپلماتیک این اعمال حضور خود را اعمال بکند، این باید با شیوه و سیاست زور وارد منطقه و میدان شده که عواقب از این غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
جناب آقای سلجوقی، برخی از کارشناسان در محافل اجتماعی موضوع فراتر از این دیدن و گفتن که حملات پاکستان به افغانستان بی ارتباط با بحث پایگاه بگرام نیست. نظر و دیدگاه شما چی است؟
هنوز شواهد برای این قضیه به اون معنا خلق نشده که گویا ادعایی داشته باشند. پاکستانی ها صرف به هدف نابود کردن پایگاه های تی تی پی به افغانستان چنین عملیات را انجام می دهند و طالبان مجبور بکنند که با روحیه تسلیم طلبانه وارد یک مذاکره سیاسی بشوند که تمام فعالیت های گروه مخالف پاکستان متوقف کرد. تا حال کدام صحبت در این ارتباط وجود نیامده. بحث بگرام به هیچ عنوان نمی تواند از دایره اقدامات منطقوی خود امریکایی‌ها خارج و بیرون باشد، مگر اینکه درگیری‌ها در درون افغانستان شدت پیدا کند و ساحلی شمال افغانستان با جنوب و با مرکز باره درگیری‌های بشوند، تو هم حال کاملا بعید است. به دلیل از اینکه طالبان هم تلاش می‌کنند تا از طریق این درگیری به مشروعیت و کسب مشروعیت داخلی بیشتر بپردازند و قوت و انسجام داخلی خود را با طریق تحریف انگیزه های دفاع مقدس و جنگ بر علیه تجاوز بیشتر تقویت بکنند.
حکومت طالبان هم واکنش شدیدی به حملات پاکستان داشته. به نظر شما وضعیت در آینده چگونه خواهد شد؟ آیا این حملات افزایش پیدا خواهد کرد یا به هر حال همین آتش‌بسی که به وجود آمده تداوم می‌یابد؟
همین آتش‌بس ها، ولی که آتش‌بس احتمال تخطی از او قطعا وجود دارد، ولی به هیچ عنوان طالبا وارد یک جنگ تمام عیار، چون انرژی و پتانسیل های ادامه یک جنگ کلان با یک کشور نیرومند هسته‌ای قطعا وجود ندارد. دوم، ما فاقد یک ارتش منظم هست که در جنگ های جبهوی بتواند در بر علیه کشور دیگر اقدام انجام بدهد. آنچه که از جانب امارت اسلامی انجام می‌شود همین عملیات های نظامی محدود سرحدی هست که از طریق زمین اجرا میشه. ما هیچ نیروی هوایی نداریم، ما نیروی تعلیم یافته ارتش مجرب و اینا نداریم، وسایل امکانات ما محدود است، اندر اقتصادی کاملا وابسته به جیب مردم هستیم، لذا اینا ممکن نیست بکنه ما یک جنگ بسیار دوامدار ادامه بدیم. پاکستان هم نخواهد چنین جنگ بسیار تمام عیار ادامه بده. صرف هدف از اون است که طالبان مجبور بکنند تا شرایط پاکستانی را بپذیرند. اگر کشورهای دیگر مداخله بکنند و یک گفتگو بین اینا شروع باشد، بدون شک پاکستان تلاش میکنه به اهداف خود در افغانستان برسه. به غیر از او کاملا وضعیت پاکستان وضعیت شکننده است، کاملا گروه های افراطی قومی زبانی و مذهبی در درون پاکستان شعله‌ور شده، به یک انفجار بزرگ تبدیل خواهد شد و احتمال تبدیل چهره جغرافیایی منطقه نیز محتمل است.
با توجه به اینکه حکومت طالبان بارها اعلام کرده که به گروه های مانند تی تی پی هیچ گونه حمایتی نداشته، اما پاکستان این موضوع را رد کرده و گفته که خب سران تی تی پی در خاک افغانستان هستند و باید حکومت طالبان مقابله بکنه با اینا، آیا به نظر شما این که فرمودین یکی از اهداف پاکستان فشار بر حکومت افغانستان است در رابطه با این موضوع، آیا محقق خواهد شد یا خیر؟
خب به هر صورت این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا پاکستان به اهداف خود برسه. ولی فکر نکردم که امارت اسلامی بتواند او انرژی داشته باشه که فعالیت گروه های تی تی پی بر علیه پاکستانی ها که بیشتر یک توجیه ایدئولوژیک داره کاملا متوقف بکند. اما به صورت تاکتیکی شاید جهت کاهش تنش های موجود از او استفاده بکنند، اما در عمل بسیار سخت خواهد بود که امارت اسلامی بتواند بخش از بدنه خود را که به عنوان فعالین و اجرا کنندگان یا پتانسیل های تحریک قوی در منطقه او را متوقف کنند و هیچ گونه دست به فعالیت های نظامی و ایدئولوژیک دیگه نزنند. خب به هر صورت شاید به صورت تاکتیکی این عملیات ها متوقف بشه یا کاهش پیدا کنه، یک گفتگو بین پاکستان و امارت اسلامی آغاز بشه و زمین با تشنج در منطقه کاهش پیدا کنه، ولی به صورت کامل پاکستانی ها هم نیز به هدف خود نخواهند رسید و امارت اسلامی نیز هیچ گونه وعده قطعی برای حل قضایا در درون پاکستان نخواهد داد، مگر اینکه کل سیاست ها و برنامه های استراتژیک در اهداف آینده برای پاکستان نیز به گونه دیگر تعریف بشه و روایت جدیدی از حکومت داری خلق بشه و یا روایت جدید به میان افغانستان و حکومت پاکستان ایجاد بشه تا اینکه تنش ها کاهش پیدا کنه. فعلا خب هر دو جانب به تحریک افکار عمومی خود بر علیه همدیگر از هر گونه ابزار و وسیله استفاده می کنند که موجود می شود که اقدامندی ها و گره های کور در منطقه همیشه میان مردم دو کشور باقی بمانه و زمینه های آشتی و تفاهم میان ادارات سیاسی آنها را کم طولانی بسازه. منتظر خواهیم بود تا روزهای آینده چه اتفاق خواهد.
تحلیل صالح محمد سلجوقی آگاه مسائل سیاسی بود درباره تنش های اخیر بین پاکستان و افغانستان. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با مسئولان تعدادی از شرکت‌های روسی دیدار کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل می‌شنویم.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با شماری از مسئولان شرکت‌های روسی در کابل خبر داده است. بر اساس این خبرنامه اعلام کردند آمادند در زمینه‌های اکتشاف استخراج معادن، مدیریت آب، تولید برق و تولید ماشین‌آلات تکنیکی در افغانستان سرمایه گذاری کنند و با منظور ایجاد هماهنگی با ادارات مربوطه حکومت طالبان دفتر خود را در کابل افتتاح نمایند. ملا عبدالغنی برادر هم از علاقمندی شرکت‌های روسی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در کشور استقبال کرده و به آنان از هر گونه همکاری لازم اطمینان داده است. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در معادن بسیار کار شایسته و بسیار خوبی است. هر قدر ما شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های توانمند خارجی را جلب بکنیم و جذب بکنیم در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، با ما اندازه جلب سرمایه‌گذاری و جرم ارز خارجی در افغانستان بسیار مهم و ارزشمند است.
آن طرف هم سفیران حکومت طالبان و روسیه در چین روی روابط دو جانبه سیاسی، بازرگانی و فرصت‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت افغانستان در چین اعلام کرده که بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در بیجینگ در این دیدار گفته روابط میان کابل و مسکو در حال گسترش است و از روی کرده محترمانه و حمایتی مسکو نسبت به حکومت طالبان قدردانی نموده. او همچنان بر اهمیت درک واقعیت‌های افغانستان برای تقویت و ایجاد همکاری‌های پایدار تأکید کرده است. بر اساس اعلامیه سفارت افغانستان، سفیر روسیه در چین نیز در این دیدار از تلاش‌های حکومت طالبان در زمینه تأمین ثبات و امنیت، مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌های اقتصادی تمجید نموده و این اقدامات را برای ثبات منطقه‌ای با اهمیت خوانده است. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله واحد فقیری بر این باورند دولت روسیه حکومت طالبان را واقعیت فعلی افغانستان می داند و بر اساس منافع این کشور خواهان گسترش روابط در بخش های مختلف با حکومت طالبان است.
معلوم می شه که روابط از اونا توسعه خواهد یافت و یکی از دلایل عمده هم هست که روسیه فکر می کنه که طالب ها یک واقعیت هستن، واقعیت در افغانستان هستن و بهتر است با آنها رابط بهتر داشت و دیگه رابط تجارتی هم است.
گفتنیست که روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و رابط دیپلماتیک فعال با حکومت طالبان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را با آسیای میانه وصل می نماید برای 10 روز مسدود می شود. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را با آسیای مرکزی وصل می‌نماید برای 10 روز مسدود می‌شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که شاهراه سالنگ از تاریخ 27 میزان تا 6 عقرب سال جاری برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه مسدود می‌گردد. هدف از مسدود شدن این شاهراه مهم ترانزیتی و تجارتی حفاظت از کانکریت داخل تونل و گالری های 15 و 16 این شاهراه خوانده شده که روی آن اسفالت محافظتی ریخته می شود. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، از مردم و رانندگان می خواهد که متوجه نمر بوده و در صورت ضرورت می توانند از رای بدیل دوشی و بامیان تردد نمایند. حق‌شناس:
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان پلان دارد تا بر اساس مشخصات تکنیکی داخل تونل شاهراه سالنگ ها و در گالری های 15 و 16 بالای طبقات کانکریتی یک لایه قیر یا اسفالت محافظتی نماید. به همین اساس شاهراه سالنگ ها از تاریخ 27 میزان سال 1404 هجری شمسی الا 6 عقرب سال روان برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه به طور کامل مسدود می‌گردد. هموطنان عزیز، در جریان 10 روز می توانند در صورت ضرورت از مسیر دوشی بامیان یا رای بدیل رفت آمد نمایند.
عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت اون دقوقی رحمت الله علیه، گفت سافر تو مدن پی خواب و غد، سالها کردم سفر از عشق ما، بی خبر از هیچ و حیران در بلا. گفتش که پا برهنه میداری بر سنگ و بر خاک و سنگ، گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ، تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. تو فکر نکن که ما با پا داریم میریم که خسته بشیم یا اینکه سنگلاق خوشی، اینا نیست، با دل داریم میریم که اصلا حس نمی کنه. آن بیابان پیش او همچون حریر، آب جیمون پیش او چون آبگیر. سخت‌ترین کارها نرم و هموار میشه، سهل میشه. البته این سیر و این سفر انجبت حزنن او تویت بتاها یا راکب الوجنا وقتی تر ردا یا بلقت المنا. ای کسی که سوار این بیابان شدی، انشالله که به آرزوت برسی. آرزوت چیه؟ آرزوت اینه که بری به پروردگارت برسی. اون وقت تمام خوبی ها، تمام کمالات، تمام هنرها در این سفر و در این مسافران. اون بقیه مسافران میرن یه جایی برمیگرد، باز میرن این طرف، باز برمیگرد، باز میرن شیراز، باز برمیگرد تهران، باز میگرد هر جا میرن، در عرض هستن، در طول نیستن. آدم باید یه جایی بره که دیگه بر نمیگرده. گفت تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم سفر نمی کند، عزم وطن نمی کند. یه جایی دلشون بپرسین که بره اونجا دیگه بر نگرده. گفت رفتم سراغ حاجه ها، رفتم به سوی خواجه و گفتم که خواجه کو؟ دیدم در مغازه نیست. گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم ما چک داریم، فرقه داریم، صحبت داریم از حاجه ها. گفتم وظیفه دارم، آخر خبر دهید، نشان دهید، من دوستدار خواجه هم آش آخر نیم عدو. گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغ ها جو یا در کنار جو. وقتی که میبینی که اینو کجا پیداش میکنی، در محفل روحانیان گهگاه جام میدم، هر جایی پیدا نمیکنی آدمی که عاشق شده، جایی به خصوصی هست. حالا من یک گوشه هایی رو در ذهنم یادداشت کردم که چه راههایی وجود داره، چه راههای نازنینی وجود داره، برای اینکه ما به تدریج سیر کنیم به اون دیدار برسیم. اون وقت گفتن که احسان اون موقع میتونی بکنی. احسان این است که خدا رو عبادت کنی چنان که گویی تو رو میبینی، یا اگر حتی تو رو نمیبینی اون تو رو میبینه. هر وقت به این مقام رسیدی که لااقل دیدن او رو بر خودت هوشیار هستی که منو دارن میبینن، یا اینکه نه بالاتر، منم دارم او رو میبینم. و ما در واقع این که خداوند گفت من خلیفه گذاشتم خیلی معنی داره. اولا تو قدر خودتو بدون که خلیفت اللهی، چه افتخاری است که تاج کرمنو رو سر ما گذاشتن. ثانیا بقیه مردم هم هر کی هستن اونا رو به عنوان خلیفت الله نگاه کن، و اونجاست که میتونی خدمت بکنی، اونجاست که میبینی چونی بگی که این سیاه سفیده عقایدش نه هیچ اهمیتی نداره. این یکی از آثار خلافت الهیه. هر کی هست، هم ز بدنامان نباید ننگ داشت. بدی داره میکنه، گم شده، یه جایی سرگشته شده، یه جایی گرفتار شده.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بیش از هر کسی آدم های بد نیازمند رحمت هستند. آدم های بد اولا خدماتی می کنند با آدم های خوب، البته مال انبال هم دیگر می خورن نام بمونه ولی همون هم خدماته. یک کسی آن یکی واعظ چو بر منبر شدی، داعیان راه را، قاطعان راه را داعی شدی، دست بر می داشت یا رب رحم ران بر بدان و طاغیان و یاغیان، بر همه تسخرزنان اهل دین، بر همه اینا، به اینا خدا رحم کن. گفتن آقا دعوت اهل ضلالت جود نیست، این معهود نیست، این چه کاری داری میکنی؟ گفت نیکویی از اینها دیدم و من چقدر اینا کمک کردم، هر دفعه خواستم برم طرف دنیا یه لگد از اینا خوردم، می واسطه اونجا داره میخوره، کسی هم اگه اومد یه لگد بهش میزنه. این اهل دنیا رو گفتن که یکی از بهترین انگیزه های ما برای این که اهل دنیا و دنیا طلبان نباشیم این است که با اینها مشهور نیستی تو، ببین که اونها چیکار دارن میکنن. واسطه اونجا داره کاویونجوری میخوره، هر کم اومد جلو یه لگد به میزنه، یه لگد اون میزنه عقب میزنه که برو کنار. اینها گرفتارن، اونها باید که اگه بتونه آدم هدایتشون کنه، اگر نگفت ذرهم فی قوز ان یلعبون، بذار بازیشون بکنن تا یه الهین این زمانه. بنابراین اولین قدم همون مستی، این شراب عشق، شراب سرخ عشق، اصلش خورشیدیه. همه تعبیر کردن به خورشید، خود اون شراب خورشیده، اون خورشید شرابشون میرزه در جام ما، در بدر. این رو ابن فارس مصری در یه بیت تمام اجرام آسمانی رو جمع کرده در وصف این شراب و گفته که لحن بدر کعسون، بدر جامه، برای که نور مستقیما میرن توی این، و ماه رو هم بهش میگن خلیفت الله و خلیفه شام بهش میگن، برای اینکه وقت خورشید نیست این هست، این نور پخش میکنه. و شب روان رو ماه که همون خلیفت الله هست، خلیفت الله، برای شما اگه به ماه نگاه کنید خورشید میبینید دیگه، خورشید وقتی که میبینید خورشید تابیده، آفتاب مثلا میگن سر کوه، یه خود برو بالاتر سر ماهه، یعنی ماه در واقع دلالت برای اینکه خورشید داره میتابه. لحل بعد کعسون و یه شمسون یدیرها هلالون، یعنی این خورشید، این و یه شمسون یعنی این شراب که خورشیدیه، میرزنش تو جام بدر یعنی ما، یه هلال کمر باریکن که هلال احمر باشه، کمراشون رو بستن محکم که زناربندان معبد خوبی و نیکویی. چقدر خوبه که آدم خوب باشه، اگر آدم ها میدونستن یه روزی آدم به فراق خوبی مبتلا میشه، یه روزی آه میکشید ای باز چقدر این خوبی، وقتی آدم به خوبی میرسه پادشاه دیگه اصلا هیچ نگرانی نداره.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زید نمایه و از نی ستان های آبای نایه شاید حسابه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری. Thank you.